سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمسالحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان صحی جهان میگوید که از طریق بیش از 1000 مرکز صحی در افغانستان به 1.4 میلیون تن خدمات صحی ارائه کرده. بخش افغانستان این سازمان امروز در توییتر خود اعلام کرد که حداقل 44 تن تجهیزات صحی و غیر صحی را به 222 مرکز بزرگ صحی در 34 ولایت افغانستان کمک کرده است. این سازمان جهانی به اثرات منفی کاهش بودجه نیز اشاره کرده، گفته که بسیاری از مراکز صحی در حال مسدود شدن بوده و کمک ها به شفاخانه های بزرگ افغانستان در حال کاهش است. به گفته این سازمان در مجموع 4284 کودک مبتلا به سوء تغذیه نیز در مراکز صحی تحت حمایت این سازمان بستر و تحت تداوی قرار گرفتند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت کنر و نورستان به مردم خسارات مالی هنگفت وارد شده. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان امروز از تخریب یک کلینیک صحی در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی مندول نورستان خبر داده. از خسارات مالی سیلاب و جاله در ولسوالی ناره کنر نیز خبر داده شده. در برخی مناطق این ولسوالی 57 هکتار زمین سربندهای آب، ده‌ها رسم‌آشی و باغ‌ها از بین رفتند. اداره هواشناسی در کنترل طالبان دیروز از باریدن باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت بدخشان، نورستان، کنر، تخار، بغلان، لغمان، کابل، لوگر، میدان‌وردک، پروان، کاپیسا و پنچیر خبر داده. با سلسله مسابقات جام قهرمانی زون مرکز آسیا امروز تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و ایران در شهر بشکک با هم مقابل شدند و بازی با نتیجه 6-1 به نفع ایران پایان یافت. افغانستان امروز در حال با ایران یکی از تیم‌های قوی منطقه رقابت کرد که در نخستین بازیش در این سلسله مسابقات 1-0 در برابر تیم کشور میزبان قرقیزستان بازنده شد. در این رقابت‌ها تیم‌های ملی فوتبال افغانستان، ایران، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و عمان در دو گروه بازی می کنند. تیم فوتبال افغانستان با تیم‌های قرقیزستان و ایران هم گروه است. وزیر نفت پاکستان تایید کرد که نفت را به قیمت ارزان‌تر به یوان چین از روسیه خریداری کرده. مصدق مالک بدون ارائه جزئیات بیشتر به خبرگزاری رویترز گفته که طبق قراردادی که در ابتدای سال جاری بین اسلام آباد و مسکو امضا شد، اولین محموله نفت روسیه که با یوان چین خریداری شده یکشنبه گذشته وارد کراچی شد. به گفته مصدق مالک، بر اساس قرارداد بین دو دولت، روسیه 100,000 تن نفت به پاکستان می‌دهد که 45,000 تن آن رسیده و باقی در راست. خریداری نفت روسیه توسط پاکستان از راه جدید را برای مسکو باز می‌کند، زیرا به دلیل درگیری در اوکراین صادرات نفت روسیه به بازارهای غربی کاهش یافته. هند و چین وارد کنندگان اصلی نفت آن شدند. و یک راکت نیروهای روسیه شب گذشته بر یک ساختمان رهایشی در شهر کریوی روگ در منطقه دنیپروپتروفسک اصابت کرد و جان 6 تن را گرفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از این حمله بار دیگر روسیه را در شبکه تلگرام خود یک دولت دهشت افغان خوانده و گفته که دهشت افغانان هرگز عفو نخواهند شد. حملات راکتی روسیه بر اوکراین در روزهای اخیر در حال شدت گرفته که اوکراین در عملیات ضد حمله خود 6 شهر را در جنوب و شرق این کشور از تصرف نیروهای روسی آزاد کرده. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دستور داده که بعد از این در تالارهای عروسی در کابل موسیقی پخش نشود.
محفلهای عروسی ضرورت داره به یک خوشحالی، به یک رسم و رواجی که پوره میشه، به کارهایی که مراسمی که اینا باید بگیرن. بدون ساز خوشحالی امکان نداره.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
نخست در قرآن کریم هیچ آیتی حتی ولو با اشاره برای تحریم موسیقی اصلا وجود ندارد.
گزارش هم داریم در مورد این که شماری از دختران در ولایات فراه و نیمروز که از رفتن به مکاتب و پانتون ها از سوی طالبان منع شدند به صنایع دستی رو آوردند.
حالا مدت یک سال میشه که لیف میبافم و به بازار میفروشم. هفته سه لیف میبافم، لیف 20 افغانی میفروشم که باز دکاندار 10 افغانی فایده میگیره، باز او به 30 افغانی میفروشم.
در برنامه هوای تازه هم میشنوید.
و از خاطر مویم دید روز غیر حاضر میکنم، دیگه استاداشم قید گیره دستاد سپردم، بیرون نمیکشم، رویشم خوب نیست دیگه چندان.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دستور داده که پس از این در تالارهای عروسی در کابل موسیقی پخش نشود. مسئولان برخی از تالارهای عروسی در کابل گفتند که تا حال تنها در بخش زنانه این تالارها موسیقی پخش می شد که آن هم با محدودیت روبرو شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان به صاحبان تالارهای عروسی در کابل دستور داده است که از پخش موسیقی در مراسم عروسی و دیگر مراسم شادی خودداری کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به روز شنبه هفته جاری در توییترش نوشته است که بر اساس دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر، محتسبین کابل از صاحبان تالارهای عروسی خواستند که از پخش موسیقی و انجام کارهایی که با قوانین اسلامی در تضاد است خودداری کنند. در این توییت آمده است که مسئول این وزارت در نشست با صاحبان این تالارها از آنان خواستند تا این مسئله را به گونه جدی رعایت کنند. این وزارت در گذشته به گونه شفاهی به تالارهای عروسی توصیه کرده بود که در محافل عروسی از آوردن هنرمندان و آوازخوانان خودداری کنند و همچنان پخش موسیقی در تالارهای مردانه ممنوع شده بود، اما اکنون بخش زنانه تالارها نیز حق پخش موسیقی را ندارند. محمد فهیم ایوبی، مسئول یکی از تالارهای عروسی در کابل، گفت که هفته گذشته این موضوع در جلسه‌ای که اتحادیه تالارهای عروسی با وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان داشته بیان شده است. او میگوید که محفل عروسی باید بر اساس رسم و رواج با موسیقی و شادی برگزار شود و نباید جلوی خوشی مردم گرفته شود.
اما محفل‌های عروسی ضرورت داره به یک خوشحالی، به یک رسم و رواجی که پوره میشه، به کارهایی که مراسمی که اینا باید بگیرن. بدون ساز خوشحالی امکان نداره. از وقتی که دیجی ممنوع شده به حساب تالارهای عروسی درست فعالیت کردن میتونه، به خاطر که در سابق در بخش مردانه ساز زنده بود، همگی به خوشحالی و ساز سرود نیامدن، گوش میکردن، دلگرم بودن، نمو یک شوقشان بود یا یک رفع خستگی هم میشد برشان. اما فعلا در سالن مردانه هیچ دلگرمی و چیزی نیست، به اون خاطر تعداد کمی بسیار در بخش مردانه میان. در بخش زنانه مشکلات خود فعلا داریم.
او میگوید که از زمانی که محدودیت ها بر تالارهای عروسی وضع شده، درآمد آنها کاهش یافته است و مردم به دلیل نبود برنامه های موسیقی کمتر در محافل عروسی شرکت می کنند. در همین حال میر فرهادی، یک باشنده شهر کابل، میگوید که عروسی و محافل خوشی باید با ساز و موسیقی تجلیل شود، اما برعکس در این زمان بسیاری از مراسم بدون موسیقی و کدام برنامه تجلیل می شود.
دیشب در عروسی یکی از دوستا رفتم که عروسی بدون موسیقی بود. عروسی بدون موسیقی تا آخر ادامه داشت، همه خاموش و بدون ساز و آواز محفل تا آخر تمام شد. طبعا دیگر محفل عروسی که بدون موسیقی باشد مانند ختم و خیرات می باشه. این به کسایی که به محفل می آید خوشایندم نیست و به کسایی که محفل می داشته باشند هم خوشایند نیست.
وضع این محدودیت ها تنها در کابل نیست. هفته گذشته رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات نیست به تالارهای عروسی ابلاغ کرده که از پخش موسیقی در بخش زنانه تالارهای عروسی نیست خودداری کنند. هرچند در گذشته در این ولایت تنها در بخش مردانه آن موسیقی پخش نمی شد. این در حال است که بر اساس گزارش های رادیو آزادی، طالبان حتی از پخش و نواختن موسیقی در عروسی داخل خانه نیز ممانعت کردند و در موارد آلات موسیقی را شکستاندند. خواستیم تا از عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در این باره بپرسیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. نداد، اما طالبان بارها موسیقی را حرام خواندند. آنها در ابتدا پخش موسیقی در رسانه‌ها و پس از آن پخش موسیقی در رستوران‌ها، موترهای مسافربری و موترهای شخصی را نیز منع کردند. در دوره اول حکومت طالبان موسیقی به گونه کامل ممنوع شده بود و همچنان پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در سال 2021 اکثریت هنرمندان و آوازخوانان با محدودیت‌های روبرو شدند و بیشترشان افغانستان را ترک کردند و یا به شغل دیگری روی آوردند.
شنیدید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دستور داده که پس از این در تالارهای عروسی در کابل موسیقی پخش نشود. ساعت قبل در این مورد با سید نورالله راقی، سابق استاد پوهنتون و معاون اسبق مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان صحبت داشتم. نخست پرسیدم که آیا قرآن کریم در مورد ممنوعیت موسیقی به صراحت حکم کرده؟
نخست در قرآن کریم هیچ آیتی حتی ولو با اشاره برای تحریم موسیقی اصلا وجود ندارد. در احادیث که از کردار، رفتار و گفتار پیامبری بزرگوار اسلام ثابت می شود، موسیقی کاملا حلال بودنش ثابت است. اولین بار پیامبری بزرگوار اسلام در مدینه توسط موسیقی و دف زدن استقبال شد با خواندن شعر مشهوری طلع البدر علینا من سنیات الودا. و در زمان پیامبر بزرگوار اسلام روزی پیامبر به خانه داخل می شد، حضرت ابوبکر صدیق دخترک ها را که می خواندن موسیقی می نواختن منع کرد و پیامبر خدا حضرت ابوبکر صدیق از این کار منع کرد، گفت بگذار که بخوانند. صحابه های مختلف گوناگونی مانند عمرو بن العاص، مانند معاویه ابن ابی سفیان، مانند مغیره ابن شعبه همواره موسیقی می شنیدند و ده ها مورد دیگر هم موسیقی نواختنش و شنیدنش جوازش ثابت است.
آقای راقی، چرا در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است و طالبان از کدام دیدگاه پیروی میکنند؟
اگر جهان بینی مذهبی را نگاه به هستی بر پایه اصول و ارزش های اسلامی عنوان بکنیم، نگاه طالبان به موسیقی هیچ گونه سنخیتی با اصول اسلامی ندارد. اصل در اسلام حلال بودن اشیا مادامی که نص صریح حرمت را ثابت نکند و همچنان تساهل و تسامح است. نگاهی تحریمی جزمندیشانه و مطلق گرایانه طالبان، نگاه آمیخته از افرادگرایی مذهبی و قبیله‌ای هست که اصلا در صدر اسلام تا به اکنون این نگاه یک نگاه کاملا شاذ و منحصر به فرد طالبانی است.
ممنوعیت موسیقی به حیث یک رکن از آزادی بیان چه تأثیر بالای مردم جامعه محروم از او خواهد داشت؟ آیا به رشد افراطیت مذهبی کمک نخواهد کرد؟
ممنوعیت صدای نرم، آرام بخش و دلنگیز موسیقی به عنوان یکی از ارکان آزادی بیان در راستای سیاست خفقان، فشار بیشتر روانی بر مردم صورت می گیرد که بیشتر از پیش روان جامعه را می فشارد. و از جانب دیگر شما در جریان هستین که طالبان ترانه های دیگری را که در آن به افرادگرایی، خشونت و دیگر ستیزی بیشتر تشویق می شود ترویج می کنند. این به افرادگرایی در جامعه و رشد افرادگرایی از یک طرف کمک می کند و از یک طرف دیگر جامعه را بیشتر از پیش می فشارد و روان جامعه را بیشتر از پیش جریحه‌دار می سازد.
مصاحبه با نورالله راقی، سابق استاد پوهنتون و معاون اسبق مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مجلس نمایندگان کانادا لایحه‌ای را تصویب کرده که زمینه کمک‌های بشری این کشور را با افغانستان فراهم می‌کند. در حال حاضر ادارات کانادایی به دلیل محدودیت‌های قانونی با افغانستان کمک‌های بشری کردن نمی‌توانند و این در حال است که افغان‌ها از بدتر شدن وضعیت اقتصادیشان نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این نیازمندان آغاز می‌شود.
صدای مرسم زارلاش باشنده ولایت کندهار که در حال حاضر بیوه است و سرپرستی خانواده اش را به عهده دارد، آن هم زمانی که یک لقمنان به مشکل پیدا می شود. فقر او را به جای رسانده که می گوید از زندگی بیزار شده است و با اشاره به دخترانش می گوید از این حالت که مرگ برایش بهتر است.
برادر، اینها دختران من هستند. اینها را چگونه به دست دیگران بدهم؟ کسی برایم نگه می دارد؟ اگر شبها با شکم گرسنه خواب نکرده باشیم، ایمان من از شما باشد.
ممکن این صدای فریاد بیش از 28 میلیون تن در افغانستان باشد که نیاز شدید به کمک های بشر دوستانه دارند. این در حال است که مجلس نمایندگان کانادا لایحه‌ای را زیر نام 341 به تصویب رسانده که به اساس آن سازمان‌های امدادرسان کانادایی می‌توانند برای نجات زندگی افغانان روند کمک رسانی را در افغانستان اثر بگیرند. کانادا طالبان را به عنوان گروهی راست‌افغان می‌شناسد و می‌گوید که قدرت را به زور گرفتند، چیزی که قوانین فعلی این کشور به حکومت کانادا و سازمان‌ها اجازه نمی‌دهد که به افغانستان کمک کند. اما نزدیک به 2 سال قبل زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کانادا و یک تعداد از کانادایی‌ها از حکومت لیبرال خواستند که برای کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها یک مافیات را به میان آورد تا فعالیت مؤسسه‌های بشردوستانه و توسعه کانادا را از کمک کردن منع نکند. پس از همین خواست دموکرات‌ها یک لایحه مربوط به قانون جزا را پیشکش کرده و در آن 12 تعدیل را پیشنهاد کردند که روز گذشته تصویب شد. حالا با اساس لایحه 341 سازمان‌های امدادرسان کانادایی می‌توانند برای انجام دادن کارهای مهم و نجات دادن زندگی مردم در افغانستان اقدام کنند. اما حالا که مجلس نمایندگان این لایحه را تصویب کرده و به مجلس سنای کانادا فرستاده، شمار از سناتوران درباره بی‌طرفانه بودن و تأخیر در عملی شدن آن ابراز نگرانی می‌کنند. شمار از رسانه‌های کانادایی روز دوشنبه نوشتند که این سناتوران در مورد شفافیت، حساب‌دهی و تأخیر در عملی شدن آن نگران هستند. پیش از این وزیر امنیت عمومی کانادا هم گفته بود که کشورش برای کمک رسانی به جاهای مانند افغانستان قوانین مافیات جمعی راست‌افغانی را صادر نخواهد کرد. مارکو مندیچینو نزدیک به 2 ماه قبل در نشست کمیته قضایی مجلس نمایندگان گفت که راهکار ترتیب شده از سوی دوستان کاناداییشان تهدیدات را به همراه دارد. یکی از این تهدیدات که حکومت کانادا آن را جدی می‌داند مالیه دادن به طالبان است. 2 هفته قبل یک گروه بشردوستانه کانادا هم گفته بود که اداره امور بین‌المللی این کشور برایشان هشدار داده است که اگر آنان با گماشتن کارمندان منطقه‌ای مجبور می‌شوند که به طالبان مالیه بدهند، این کار از لحاظ قوانین کمک به گروه راست‌افغان به شمار می‌رود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حکومت اتریش تایید کرده که یک شهروند این کشور بعد از سفر به افغانستان دستگیر شده. گفته می شود که این فرد اتریشی به یک جریان راستگرای افراطی ارتباط داشته و بیش از 80 سال عمر دارد. همچنان گفته می شود که وی علاقمندی خاصی برای رفتن به مناطق پرخطر جهان داشته و در سالهای 1980 نیز به افغانستان رفته بود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه اتریش روز سه‌شنبه تایید کرد که یک مرد اتریشی بعد از سفر به افغانستان در این کشور بازداشت شده است. درباره هویت این فرد چیزی گفته نشده. اتریش از مدت‌ها پیش به شهروندان خود هشدار داده بود که به افغانستان نروند. وزارت خارجه اتریش در پاسخ به ایمیل‌هایی که در این مورد وضاحت خواسته بودند، روز سه‌شنبه گفت که فرد مذکور بعد از سفر به افغانستان در ماه می گذشته بازداشت شده و وزارت برای حل این موضوع تلاش می‌کند و با خانواده وی به گونه منظم در تماس است. روزنامه استاندارد اتریش که برای اولین بار از این واقعه گزارش داد میگوید که این مرد کهنسال بیش از 80 سال عمر و به جریان افراطی راستگرا ارتباط دارد. وی از مؤسسان حزب دموکراتیک ملی پنداشته می شود که فعالیت آن از سال 1988 به این سو در اتریش منع شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می دهد که فرد مذکور بعد از نشر یک مقاله در یک مجله افراطی راستگرای اتریش در افغانستان بازداشت شده است. وی در این مقاله زیر عنوان روزهای رخصتی با طالبان، زندگی زیر حاکمیت طالبان در افغانستان را خوب توصیف می کند. گزارش ها می رساند که فرد مذکور به جاسوسی متهم شده و جریان نازی های جدید اتریش موضوع بازداشت وی را در صفحه تلگرام خود علنی ساخته است. حکومت طالبان هنوز در مورد چیزی نگفته و وزارت خارجه اتریش به دلیل محرمیت معلومات خصوصی هویت او را افشا نکرده و از دادن معلومات در مورد خودداری کرده است. ولی روزنامه استاندارد وی را به نام هربرت اف معرفی کرده، میگوید که او علاقمند سفر به مناطق خطرناک جهان بوده و در سالهای 1980 نیز به افغانستان رفته بود. روزنامه می افزاید که وی چند سال پیش نزد کردهایی که علیه داعش در شمال شرق سوریه می جنگیدند نیز رفته بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دختران دانش آموز و محصلین زن در ولایت فراه و نیمروز که 2 سال می شود از سوی طالبان از رفتن به مکاتب و پانتون ها منع شدند، می گویند که برای رهایی از مشکلات روانی آنها مجبور شدند که به صنایع دستی رو بیاورند. این گزارش همکارم با صدای یک دختر دانش آموز از ولایت نیمروز آغاز می شود.
حالا مدت 1 سال میشه که لیف می بافم و به بازار می فروشم. هفته 3 لیف می بافم، لیف 20 افغانی می فروشم که باز دکاندار ده افغانی فایده می گیره، باز او به 30 افغانی می فروشم. خلاصه به این سختی زندگی سپری می کنم. امیدی بود که
فرزانه 21 سال مسئل سال دوم دپارتمنت جامعه شناسی پوانتون ایراد بود که طالبان پوانتون ها را برای دختران بستند. او که از ولایت نیمرود در جنوب غرب افغانستان برای تحصیل به ایرات رفته بود، میگوید که با شنیدن این خبر آرزویش با خاک یکسان شد.
به سمستر پنجم را پیدا می کردم که پانتونا بسته شد. انگار تمام آرمان ها و تمام آرزوها و سختی ها و تلاش هایی که انجام دادم همه به خاک دفن شد و ما هم با این همه آرزو ارمانی که بافته بودم به زیر خاک دفن شدم. از بین رفتم. همه چیز ما پانتون ما بود. برای آینده خود زیاد اهدافی ساخته بودم و وقتی پانتون بسته شد همه چیز از بین رفت.
در کنار فرزانه ده ها دختر دیگر برای اینکه دچار مشکلات روی و روانی نشوند به کارهای هنری و صنایع دستی روی آوردند. مانند سمیع احمدی 16 ساله که دانش آموز یک از مکاتب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز بود.
صنف نهم بودم که ارتقا می کردم به صنف دهم که مکتبا بسته شد. بیخی دیگه مرا افسردگی گرفته بود داخل خانه. مکتب لیسه نسوان زرنج بودم تا اینکه دیگه رو آوردم به خیاطی، شغل خیاطی شروع کردم که یاد بگیرم. کورس کمیته امداد رفتم که بلکه بتانم یکم سرگرم شوم که از لحاظ روحی یکم وضعیتم خوب شوه و همچنان آرزوی من این بود که در آینده بتانم دکتر شوم، ولی نتونستم با آرزوی خوب برسم.
پس از برگشت طالبان به قدرت، آنان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم دختران و سپس پانتون‌ها را برای دختران در کشور بستند. هر چند بارها دختران و سازمان‌های حقوق بشر از طالبان خواستند که مکان‌های آموزشی را بازگشایی کنند، اما تا اکنون طالبان پاسخ مثبت ندادند. برخی از فعالان حقوق زن میگویند که باید زمینه آموزش برای دختران فراهم شود. نرگس محمودی از فعالان حقوق زن در شهر زرنج است.
نیاز اساسی است که دختران به مکتب برند، دختران بیاموزند. در پهلوی آموزش میتونند که از هنرهای دستی و از صنایع دستی که زمینه سازی شده استفاده بکنند و بتونند رشد بکنند و زمینه را برای رشد دیگه خانم ها فراهم بسازند.
در کنار ممنوعیت دختران از آموزش و تحصیل، طالبان ده ها محدودیت دیگر را در بخش های اجتماعی علیه زنان وضع کرده هند. به تازگی سازمان عفو بین الملل و کمیسیون حقوق بین المللی حقوق دانان در گزارش تحت عنوان جنگ در برابر زنان افغان گفتند که محدودیت های طالبان بر حقوق زنان، سرکوب و آزار و اذیت آنان توسط طالبان به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت بررسی شود. با این همه برخی دختران در جنوب غرب افغانستان میگویند که با رفتن به کارگاه هنری در برابر محدودیت های طالبان مبارزه میکنند. نسیم فیضی دانش آموز یک از مکاتب ولایت فراه یک از این دختران است. او چنین آرزو دارد.
خدا کنه که در آینده زودتر دروازه مکاتب باز شد و بتانم که به مثل سابق که اول نمره صنف بودم با مور صورت دروس ادامه بودم و دوباره متعلم مکتب خود باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 این رقمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
در افغانستان شاید بسیاری ها با نام طراحی گرافیک آشنا نباشند، اما اگر نگاه به اطراف انداخته شود حتما کار یک طراح گرافیک را می‌یابیم، از پشت کتاب ها گرفته تا لوحه دکان ها و صفحه اعلانات. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
هدف طراحی گرافیک یا گرافیک دیزاین انتقال پیام از طریق تصویر و متن با هنر خاص است. عمر اندیش 25 ساله ساکن ولایت خوست که طراحی گرافیک را در سال 1392 آغاز کرده، اکنون به شهرت رسیده است. او میگوید:
چاپخانه در ننگرهار بود که در آنجا کار را شروع کردم. کم کم به طراحی گرافیک علاقه‌مند شدم. سپس به خوست آمدم و اینجا با چاپخانه دیگری که بزرگترین چاپخانه این ولایت بود کار کردم. تا سال 2017 در همان جا گرافیک کار کردم و بعد از سال 2017 گرافیک های خودم را به نام اندیش گرافیک ساختم.
با آنکه عمر کارهای مختلف در زمینه طراحی گرافیک انجام می دهد، اما بیشتر به کتاب می پردازد. آقای اندیش می گوید این به دلیل است که کارش را با ترتیب و دیزاین کتاب شروع کرده و اکنون در طراحی گرافیک بیشتر در این بخش فعالیت می کند.
من طراحی های مختلف از لوگو، بنر، پوستر و مواد مشابه را انجام می دهم. البته فعالیتم در این بخش بیشتر است، زیرا تقاضای بازار همین است. اما طراحی کتاب ها را برای دوستانم و نویسندگان به طور رایگان انجام می دهم، به خاطر که خودم با آن علاقه دارم.
او می گوید که نه تنها در افغانستان کتاب های نویسندگان و شاعران را دیزاین می کند، بلکه این کار را برای افراد مشابه در کویته و پشاور نیز انجام می دهد. اندیش خودش هم نویسنده، شاعر و مترجم کتاب است. کتاب هایش را خودش طراحی گرافیک می کند. او درباره یکی از کتاب‌هایش خاطره جالبی دارد.
یک بار ترجمه ای را چاپ کردم، همه کتاب‌ها را به دوستانم توضیح کردم و یک روز در یک کتابخانه این کتاب را دیدم و کتابم را با پول خریدم. این برای من بسیار جالب بود.
گفتنی است که در 2 دهه اخیر کار طراحی گرافیک در افغانستان تا حد زیاد مروج بوده، زیرا تعداد کتاب‌ها، مجلات و سایر نشریات چاپی زیاد بود و در بازار نیز نیاز زیاد به هنر کامپیوتری وجود داشته است. اما به گفته طراحان گرافیک در حال حاضر بازار این کار در افغانستان سردتر شده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم، مدت 3 سال است که ما متقاعدین داد فریاد کردیم با کل میدیا و با کل رادیوهای رادیو آزادی و دیگر رادیوهای بین‌المللی و از شکایت خود کردیم. حالا بهتر است حقوق ما را از شما خواهش مندیم که سر جانیان یا بین‌الملل صدا کنید که بهتر است مالی با اولادهای خود، نه لباس خریدیم، نه بهتر کالا خریدیم، نه پیسه‌ش دارم، نه میوه خریدیم. ولی ما مردم بیدر با مشکلات اقتصادی دچار هستیم، نه کار و کسب است در این وطن. همی دولت طالبان خود همی امریکا و جانیان سر مردم افغانستان مقتدر ساخت. ولی بیدر ما را به همی گروه تسلیم کردن، ولی یا نه حقوق ما را میدن، نه در قصه ما هستن.
حکومت فیلی برای مردمی که 1,54,000 متقاعد میشن، از زمین متقاعدین حقوقشان طالب مسئولین تعدیه نمی کنن.
همه 2 سال میشه که مامورین متقاعد همه معاش تقاعد خود نگرفته، در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره، معاش اصلی ما متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه. جوانی خود در این راه این وطن صرف کرد، این وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
ایران خب به سطح جهان تقاعد داره. یک من خو ندارم، کفر داره، مسلمان داره، با من وقت و زمان شما را میده. خب ما خب بر نکردیم، ما خب به دل خود تقاعد نگرفتیم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، رادیو آزادی 24 ساعت و 7 روز هفته با شماست و تازه ترین ها را در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. سازمان صحی جهان میگوید که از طریق بیش از 1000 مرکز صحی در افغانستان به 1.4